الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله که دیروز عنوان شد مسئله بقرنجی است. چجور می شود اون را حل کرد؟ دیروز یه مقداری درباره اش حرف زدم و به جایی نرسیدیم. مسئله این است که مرحوم سید می‌فرمایند، مرحوم محقق می‌فرمایند که اگر دو تا شاهد شهادت داد برای طلاق، مثل زن مدعی است که شوهرم مرا طلاق داده، و دو تا عادل شهادت میدن بله این زن مطلقه است، حاکم شهر اونا طلاقش داد. حالا ای که طلاقش داد، این دو تا شاهد از شهادتشون برگشتن و گفتن ما شهادت بی خود دادیم. حالا دیگه صورت عمد و صحو و ایناش هم سابقا گفتن، بالاخره از شهادتشون برگشتن. مرحوم محقق میفرمایند که این زن اگر مدخولون بها باشد طلاق که نقض نمیشه، حب که نقض نمیشه، این زن مطلقه است و این دو تا شاهد هم ضمانتی روی مهریه این نداره. مهریه را شوهرش باید بده. و اما اگر مدخولون بها نباشد، می فرماین که مهریه را شوهر نباید بده. اون دوتا شاهدی که از شهادتشون برگشتن، این دوتا باید بده. چراشم ای کاش نفرموده بودم، چراشم فرمودم، فرمودن برای این که به واسطه شهادت این مرده مجبور پول بده، این محرول مس، این نصف محرول مثلی که نصف محرول مسما که میده برای خاطر این شهادته. خب در مدخولون بهاش چی؟ اونم که همین جوره میگن نه، برای اینکه به قول صاحب جواهر منفعت الوضعه لا تزمن، و این استیحاش عرفی داره دیگه که ما این شاهدها که میگن ما دروغ گفتیم، اگر این زن مدخولون به هاست بهش بگن که برو دنبال کارت. خیلی خوب، حکمم نقض نمیشه و این زنم مطلقه است و بعدم میتونه بره شوهر بکنه و مهرشم شوهرش باید بده برای اینکه مدخولون به هاست. و اما اگر قبل دخول باشه، این کی این شوهر تو چا انداخته باید که مهر المسما بده؟ این دو نفر شاهدی که میگن ما دروغ گفتیم، پس زامنن مهر المسما رو بدن، یعنی نصف مهر و مهر المسما رو بدن. و علا کل حال این حکمم نقض نمیشه و این زن بعد بخواد بره شوهر بکنه مانعی نداره. اشکالی که در مسئله هست اینه که خوب این عقدی که این شوهر خون، به مجردی که عقدو میخونه این مهریه میاد به ذمه‌اش و تا دخول نکرده نصف مهر، وقتی که دخول کرد همه مهر. و طلاق هیچ وقت مهر نمیاره، بنابراین طلاق بده یا طلاق نده این نصف مهر به ذمه‌شه و اگر هم مدخول به ها واقع شد همه مهریه به ذمه‌شه. پس بنابراین شهادت دروغ طلاق اون موجب نشده است که این مهریه بده، بلکه اون انکحت و قبل تو موجب شده که این مهریه بده. خب اگر شما گفتید که حکم نقض نمیشه، خب قاعدش اینه که باید بگید این شهادت زور باید جبران خسارت بکنند و مهریه رو که بدن کتک حسابشون هم بخورند، برای اینکه بالاخره این زن رو از این شوهر گرفتن، خودشون میگن که ما گناه بزرگ کردیم، موجب طلاق شدیم و ما موجب شدیم این که این زنش رو طلاق داد، یعنی حاکم شهر طلاق داد و نه اصلا این زنشه، اما چون حکم شده که زنش نیست، اما بالاخره ما به خود میگیم، به خود گفتیم. و قاعده اقتضا میکنه همینطور که 7-8 تا مسئله ایشون بر همین بار کردند، جبران خسالت مال کی؟ مال شاهد زور، مال اون کسی که رجع عن شهادته. برای این که اینه که تو چا انداخت این مرد و زن رو، بیچاره کرد این مرد و زن رو. و این هم باید مهریه بده قبل دخول، به قول مرحوم محقق مهریه بده، برای این که این مهریه را اور کردن این شوهر گذاشت، به این معنا که جدایی انداخت بین اینو. مدخولون به ها هم باشه این باید جبران خسارت بکنه، مهریه مال اونه، اون مهریه رو میده، اما جبران خسارت را این شاهد زور باید بکنه. پولا مثلا اگر نصف مهر داده پولو بهش برگردونه بده به شوهره، مدخولون به هم باشد همینطور. و اما فرق بذاریم بین مدخولون به ها و غیر مدخولون به ها هیچ وجه نداره، بلکه به طریق اولا اگر غیر مدخولون به ها مهریش به گردن این شاهد زوره، مدخولون به هاش به طریق اولا. حالا اولویتم نگید، بالاخره قاعده اقتضا میکند این که این جبران خسارت مال این شاهد زوره. من وقتم نه وقتم که خسارت فقط یعنی مهری، لذا این باید جبران خسارت بکنه، این باید حاکم شهر حسابی رسواش بکنه، باید خیلی کار عجیبی کرده بین زن و شوهر را فاصله انداخته. و خودش میگه که این شهادت من شهادت زوره، شهادت به خودی بوده. خب تمام جبران خسارت ها باید بشه، حتی خرج و مخارج عروسی هم که کرده حاکم شهر باید از این بگیره به او بده. نمیدونم این زن بیچاره شده، بعض اوقات با دو سه تا بچه بزنه میگن برو دنبال کاره و کسم دیگه رو بسونه نسونه. بگیم که هیچی، هیچی که نمیشه. حالا که فعلا شوهر دوم نیستیم، حالا فعلا مرحوم سید مرحوم محق اصلا شو شوهر دوم حساب نکرده، لذا این الان بین زن و شوهر را کی فاصله انداخته؟ این شهادت زور. برای اینکه اگه شهادت زور نبود حاکم که حکم به طلاق نمیکرد. اینا زن شوهر بودن با هم و این شهادت است که اینا رو بیچاره کرد. خب وقتی اینا رو بیچاره کرد باید جبران خسارت بشه، مهر رو شوهر باید بده برای اینکه دین به ذمه شه. اما این خسارت ها، این حتی مهریه اگر این با هم جدا نشده بودن زن مهریه نمیخواست. معمولا الان این جوریست که زن و مهریه نمیخواد. حالا یه حرف کار کثیفی جلو اومده که مهریه میخواند و اجرا میذارند و اونم بی خودی. حتی قاضی ها من مخالف با این حرف هستم، اینا مهریه این بیچاره رو زندانش میکنند و خونش رو میفروشند و مهریه اون زنه رو میدن. حالا مهریه رو خیلی خوب باید بدن، اما این خسارت هایی که وارد شده همه خب این به گردنه شاهد زوره. لذا یه اشکال به مرحوم محقق هست، این که اگر رجعا ضمانت ندارن اگه مدخولون به ها باشه، یه اشکال بهشونه. یعنی که یه اشکال دیگه این که نه، او اگر مدخولون به ها نباشه مهریه رو باید بده برای اینکه خسارت وارد کرده، برای اینکه این پولی که این الان میده به واسطه شهادت ایناست، در حالی که به واسطه عقد، به واسطه عقد نه به واسطه این حرفا. لذا نمیدونیم چه جور درستش بکنیم. حالا که دفعه ما با قاعده میایم جلو بلدیم درست بکنیم، بگیم آقا این طلاقی که واقع شده حالا از شهادتش برگشت، هیچی، تعارضا تساقطا، اینا زن و شوهرن با هم برن زندگی کنن، این یه قاعده. اگر بگید نه، قاعده لم ینقض الحکم، لم ینقض الحکم، این قاعده ثانوی است و باب قضا و شهادا، و این اولی کار میکنه و این که رجوع کردن، این رجوع موجب نمیشه که نقض حکم بشه. حالا کسی اینجور بگه که بفرمایدم قاعده شده تو باب قضا و شهادت. خیلی خوب، این زن طلاق داده شده، حالا یکی زن طلاق داده شده کی موجب این همه خسارت شده؟ شاهد زور. حاکم طلاقش داده دیگه، حاکم طلاقش داده، لذا روی قاعده یه اینا چی اسمی گوید آقا؟ بالاخره بدون اجازه حاکم که نمیتونه. حالا مثل حالا حاکم قاضی حکم کنه میره تو محضر طلاق میده، اینا چی اسمی گوید؟ مسئله را، مثلی که شماها میخواهید مسئله رو بلد نیست حل بکنی، مسئله رو پاک میکنه بچه میرزه پیش معلم میگه مسئله تو کار نبود. مسئله رو پاک نکنی، مسئله را اگه میتونیم درست کنیم، نمیتونیم خب تعبد میریم جلو. لذا مطالعه کنید یه صاحب جواهر چی میگه دیگه. بنابراین اینجور اگر ما باشیم و قاعده اینا با هم زن و شوهره، برای خاطر اینکه فهمیدیم این طلاق این شهادت شهادت زور بوده. حالا اگر کسی بگه نه مشهور میگن نه یعنی مسلمه در باب قضاوت، میگن اگه طلاق داد و اون از شهادتش برگشت لم یعنی قضی الحکم، و این رجعا لم یعنی قضی الحکم. هفتش ده تا مسئله داشتیم که اون آخر کار اگر یادتون باشه گفت که اگه یقینی بشه ثبوت بشه نه به واسطه شهادت و اقرار و اینا، و الا اگه اقرار بکنه اقرار اول مناته، اگر بیانه بیاره بیانه اول مناته، اگر رجعا اون بیانه اول مناته، و اگر حکم کرده باشد حاکم به واسطه شهادت این حکم مسید تمام شو، و این رجعا لم ينقض الحکم. هفتش ده تا مسئله داشتیم دیگه. حالا اگر کسی رو این قاعده بیاد جلو بگه در باب قضا و شهادت لم ينقض الحکم، همینطور که مرحوم محقق اینجا میگن لم ينقض الحکم، خیلی خوب. حالا که لم ينقض الحکم قاعده چه اقتضا میکنه؟ قاعده اقتضا میکنه این دو نفر که میگن ما ضرر زدیم به این زن شوهر، فاصله انداختیم بین اینا رو، بیچارهشون کردیم، باید جبران خسارت کنن. این شاهد زور با اقرارشون باید جبران خسارت کنن. مدخولون به ها باشه باید جبران خسارت کنن، مدخولون به ها نباشه باید جبران خسارت کنن. فقط رو مهریم نه، که مرحومه محقق و محریه میرن، نه غیر محریه هم باید جبران خسارت کنن حسابی، و کتک حسابی هم باید بخورن. باید حاکم شهر این رو حدشون بزنه، البته تعذیر که در روایات اومده حد یعنی تعذیر، باید تعذیرشون بکنه این رو، که در روایات دیگه گفت باید بگردوندشون دور شهر. خب این دوتا رو هم همینجور باید بکنه، خسارت و باید حاکم شهر بگیره بده به این زن شوهر. اما بگدم بگد من حکم کردم شما مطلقه هستید دیگه نمیشه کارش کرد، لم ينقض الحکم دیگه، تو زن برو شوهر کن، به اونم میگه تو برو زن بگی، این قاعده اقتضا میکنه. اما حالا مرحوم محقق چی میگن؟ میگن لم ينقض الحکم. حالا که لم ينقض الحکم اگه این زن مدخولون به ها باشه این شاهد زور لم یزمنا، دیگه نداره دم ما بقیش را، حالا زامن نیست یعنی کتکم نمیخوره نداره، ولی حالا میگن زامن نی. و اما اگه مدخولون به ها نباشه زامنه. حالا چرا؟ علتش بدتر از دعواشه، برای خاطر این که این طلاقه موجب شده که این آقا پول بده، در حالی که طلاق که موجب نشده این آقا پول بده، پول به ذمه شه، عقد انکحت و قبل تو به ذمه این آقا مهرول مسمى میاره یا تمام بول مسمى میاره، اگر مدخولون به ها نباشه نصف، اگر مدخولون به ها باشه همه، کار به طلاق نداره. طلاق بده طلاق نده به مجرد انکحت و قبل تو و بعدم دخول همه یه مهر میاد به ذمه این، و این شاهد زور موجب نمیشه که اون آقا بده کار نباشه. و ایشون میفرمان که ضامن مهر المسمى، چرا؟ برای اینکه مهر المسمى رو این به گردن این گذاشته، در حالی که مهر و مسمی را که این به گردن نزدیشه انکحت و قبل تو به گردنش گذاشته. اگرم میخواید بگید که زامنه دیگه قبل مدخولون به ها و بعد مدخولون به ها هیچ تفاوت نداره، اما قول مشهور شده و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شهید و امثال اینها خیلی ها گفتن که بلا خلاف انفی و نمیشه درستش کرد. روایتم که دیروز یه روایت خوندم، حالا دو سه روایت بخونم، روایتم عکس داریم. حالا برفرضم روایت ها تطبیق بر حرف ما نکنه، اما بالاخره روایت ها اینجوریه که اگه شهادت داد و اینو طلاقش دادند و بعد رفت شوهر کرد و معلوم شد که شاهد زور بوده، گفتن عقد باطله. مثل همون قاعده اولی که ما گفتیم، گفتن عقد باطله، اون مهریه دومم که این رفت شوهر کرده، مهریه دومم از این شاهد زور میگیرن، حدش هم میزنن، زنه رم بر میگردنن به شوهر اوله. خب یه قاعده خوب و مثل خود امام علیه السلام نورانیت داره دا. و اما افتادن تو تعویل کردن این دو سه تا روایت و بالاخره در آخر کار که نتونستن تعویل کنن، این دو سه تا روایت اینقدر نورانی و موافق قاعده، گفتن آقا این مورزان انها اندل اصحابه، مسئله رو تمومش کردن. خب اگر کسی راستی از اجماع و نمیدونم این شهرت ها و اینا بترسه، یه تعبدی که عقل استیحاش میکنه، عقلا استیحاش میکنن، باید بپذیره. و اون روایت هم که عقل میگه بحچه خوبه، عرف میگه بحچه خوبه، باید تردش بکنه. اما اگر کسی از این شهرت ها نترسه، دیگه خواه ناخواه باید اینجور بگه که وقتی طلاق داد و اون خودشون اومدن شهادت دادن که آقا ما بی خودی طلاق دادیم، بگید لم ینقض الحکم به اون قواعدی که قبلا خوندی. اما خسارت مانه که چه مدخولون به ها باشه، چه مدخولون به ها نباشه، چه راجع به مهریه، چه راجع به غیر مهریه، همه به ذمه این شاهد زوره. انا اولین که حدم باید بخورن. اون وقت اون قضایای بعدش هم اصلا مرحوم سید مرحوم محقق متعرض مثلا نشده. عجیبه که دو سه تا فرع حسابی هست و اون این است که اگر این زن شوهر کرد وضعش چی میشه. مثل که مرحوم محقق حسابی درست کردن که این زنه بره شوهر بکنه هیچ اشکالی نداره، بعدم که اون بیاد شاهد زور اونم باز لم ینقض الحکم، قضیه مدخول به هاست و این باید جبران خسارت، جبران خسارت هم لازم نیست بکنه. چرا؟ برای این که لأن البوز لا تنفع. داره مسلم داره. زن به مجردی که گفت انکحت و قبلت حق مطالبه داره، و اگر مدخولون به ها نباشه نصف، اگر مدخولون به ها باشه همه. ولی اینا که خواهد تمکین داشته بزنه شده که بحث مانی مسلم از بعد مجردی که میگه انکحت و قبلت مهریه میاد بزنمش. همه نیست، اما اینجوریست که اگه مدخولون به ها نباشه، اگر موقعی که مطالعه میکنه همه چی نمیتونه مطالعه بکنه. نه نه نه، حالا اگر مرد، حالا اگر طلاق نداد مرد، خب طلاق این نیست، مطالبه همه نمیتونه بکنه، مطالبه نصف میتونه بکنه، یعنی اگه مدخولون به ها نیست که نمیتونه همشو بگیره. هیچ کس نگفته نه نسبت به کس نده، هیچ کس نگفته. مسلم است، مسلم است این که وقت، حالا اگر مرد، حالا اگر مدخولون به ها واقع نشد، این بود، حالا چی؟ خب مسلم نصفه دیگه، لذا به طلاق برمگرده که فقط به طلاق نه، این مسلم اگه مدخولون به ها نباشه نصف مهره باید بده. حالا گاهی طلاق میگیره نصف مهره باید بده، گاهی میمیره نصف مهره باید بده، گاهی عینینه نمیتونه کار بکنه نصف مهره باید بده، نمیتونه. هیچ کس نگفته مسلم نمیتونه در مطالبه همه چه بکنه، اگر طلاق بخواد مطالبه نیست میتونه دو کنه، نمیشه که مطالبه همه بکنه. لذا این روایت ها روایت های مشکلیه. ببینید روایت ها خیلی نورانی است، قرو قاعده هم میتونیم فتوا بدیم اما نمیدن. من نگفتم، من کجا گفتم؟ من گفتم اگر میشه طلاق باطل باشه زن و شوهر به هم برمیگردن، اون قاعده اولی اقتضا میکنه. قاعده دومی اقتضا میکنه لم ینقض الحکم، اما باید شاهد زور مهریه رو بده، چه دو مدخولون به ها باشه چه مدخولون به ها نباشه. روایت دیروز خوندم، باز امروز دو سه تا روایت بخونم، همون روایت اول رو بخونم. روایت یک از باب 13، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی عبدالله علیه السلام، بنا شد روایت خیلی صحیح و سند باشه. فی شاهدین شهدا علی امرأتین به ان زوجها طلقها فتزوجت، این زنم رفت شوهر کرد برای اینکه طلاقش دادن و حاکم شهر حکم کرد به این که بله چون بیان قائم شد شوهر این ای را طلاق داده، رفت شوهر کرد. ثم جاء زوجها فانکرت طلاق، شوهر شما دو گفت نه من طلاق ندادم. در اینجا قاعده اختزا میکند این که خب بازم طلاق اینه بیانه قایم شده، بیانه در مقابل ادعای زوج که نمیتونه کار بکنه، باید اینجا درست بکنیم این که معلوم شد که شاهده شاهده زورند، مثلی که وقتی شوهرش اومد و گفت که من طلاق ندادم شاهدان بگن بله طلاق نده ما بی خود گفتیم، باید اینجور درست کنیم. و الا اگر بخوایم به حسب ظاهر بگیم زن مرده اومد گفت من طلاق ندادم و پذیرفته میشه، پذیرفته نمیشه که، برای اینکه بیانه در مقابل همین زوج واقع شده دیگه، اون زوجه منکره و اون زنه مدعیه، بیانه داره، حتی این زوج قسمش هم فایده نداره، قسم هم نمیتونه بخوره برای اینکه مدعی داره و اون زنه مدعیش که من طلاق گرفته شدن، این دوتا شاهد هم شهادت دادن طلاق گرفته شده. پس این فرمایش امام علیه السلام که میگن فانکر طلاق قال یزربان الحد، باید اون جاها حملش بکنیم که بلکه اون باید منکره، باید بره دنبال کارش، قسم هم نمیتونه بخوره، اگر اصرارم بکنه کتک باید بخوره در مقابل حکم حاکم. بنابراین این که میگه یوزربان الحد، باید حملش بکنی بر همین جا. که این بیانه شهادت داده لم ینقض الحکم، حالا از شهادتشون برگشته، این شهادت برگشتن فایده نداره. اما حالا که میگن اون زن مطلقه است، اما حالا که میگن ما از شهادتون برگشتیم، باید حد بخوره. اما بعد میفرمایند که یضربان الحد و یضمان صداق لزوج، یعنی لزوج دوم که این رفته شوهر کرده، ثم تعتد ثم ترجع الى زوجها الاول. تو قاعده اولی خیلی روایت خوبه که ما بگیم وقتی چنین شد اصلا نقض حکم میشه، یعنی وقتی که معلوم شد شهادت شهادت زوره نقض حکم میشه. نقض حکم میشه حالا چی؟ دیگه این شوهر دوم اصلا شوهرش نیست، لذا نداردم که طلاق میده، نه، گفت این عده عده استبرائی، این عده نگر میداره، عده استبرائی بعدم میره پیش شوهر اولی. شوهر دوم هم هیچی ضرر برده، ضررشو شاهد زور باید بده.
اگر ما بگیم اینجا حکم به طلاق حاکم کرده، اصلا این جواب درست نیست که همینطور بکنه طلاق دوم برگرده زن اول، هر حال حاکم اینجا طلاق داده
ندادش دیگه. رضا باید بگیم که روایت که میگه که این عده نگر بداره در امثال اینا، معلوم میشه این طلاق لم یقع، برای اینکه شاهد زور میگه من شهادت به خود دادم و اگر حاکم بخواد حکم بکنه روی شهادت باید حکم بکنه، شاهد نبوده در واقع، پس بنابراین اصلا طلاق اون طلاق اول باطل بوده. قاعده اینو قاعده اولی اینو اقتضا میکنه. اما رو بحثایی که اومدیم هی مرتب گفتن که اذا رجعا لم ينقض الحكم، از همین جهت میگن میخوان درستش بکنن روایت رو به اونجا که معلوم شده و نقض الحکم. اگر یادتون باشه یکی از فروعی که مرحوم محقق داشتن همینه، اذا ثبت نقض و اذا لم یثبت و به بینه مخواد ثابت بشه لم ینقض. حالا اینجا روایت اینجور معنا بکنیم که معلوم شده، وقتی شوهر اومد و گفت این شوهر منه، مثلا خود زنه گفت بله ما توطئه کرده بودیم، معلوم شد. وقتی معلوم شد دیگه نقض الحکم، یعنی حکم طلاق. وقتی حکم طلاق نقض شد، شوهر دوم دیگه اصلا اول شوهرش نبوده. خسارت رو کی باید بده؟ هر کی تو چاه انداخته. کی تو چاه انداخته؟ این زامنا، این شاهدا. لذا می فرماند یضمان صداق لزوج ثم تعتد ثم ترجع الى زوجها الاول. دیگه اینجور که من روایت معنا میکنم ظاهرا تعویل و امثال اینا هم نمیخوایم، درست در میاد. و اما محلش کجاست؟ اونجا نیست که معلوم نباشه این تعیین شاهد زور که گفته اون طلاقه، ممکنه همین شاهد زور الان به خود بگه از اول که طلاق داده درست طلاق داده، چون این را نمیدونیم. اونجا لم ینقض، اینجا زهره. اذا ثبت نقض که سابقا میفرمودن، بگیم این روایت رو اونجا حملش میکنیم که زهره، این که این زنشه و طلاق واقع نشده، طلاق زور بوده. ولی این اندازه هم دلالت داره که این زامنه، یعنی این شاهده که شاهدت دروغ گفته، هم زامنه هم کتک میخوره. در اینجا زامن اون مهریه که شوهر دوم داده کتک میخوره برای این کارهای بی جایی که کرده. این روایت اول. چرا باید همینطور که میفرماد؟ بازم همینطوره که حالا اون زنه برمیگرده به شوهر اولش، اما آبروی همه رو ریخته است این شاهد زو. اون وقت یکی روشا اون کار زشتی که کرده است و این زن رفته شوهر کرده، زن شوهردار رفته شوهر کرده، خب میتونه اون مرد اول حسابی از حاکم بخواد آبرومو، رفته آبروی رفته مو باید اینا جبران بکنه، خسارت دیدم خسارت رو باید جبران بکنه. اینا هم هست، الا اینکه روایت ها نگفته، شاید به وضوح باقی گذاشته. و حتی اینی که مشهور شده، مشهور در میان فقها شده، این که منفعت البزعه لا تزمن، یعنی مثلا در بحث ما یک ماه دو ماه این زن شوهردار زن یه مردی بوده، این لا تزمن، برای اینکه چیزی اطلاف نکرده، فقط منفعت البز بوده، اونم لا تزمن. و اینا گفتنش خیلی انصافا مشکله. این مثل منفعت العمر میبینه، فقها ها میگن منفعت العمر لا تزمن، اما مسلم شماها بوده در باب اجاره اگر یادتون بشه مرحوم سید همه اینا رو منکر بودن. مرحوم سید میگفتن منفعت العمر تزمن. لذا مثلا اگر یک کاسبی رو گرفتن زندان کردن یک ماه، خب سابقا صحبت کردیم این که مشهور در میان فقها ها گفتن این منفعت لا تزمن، مرحوم سید میگه نه تزمن، این یک میلیون به این ضرر که زده این یک میلیون رو باید بده. و ما اونجا قبول کردیم که این منفعت البوز تزمن و همچنین منفعت العم تزمن و زمان مربوط به مال فقط نیست. لذا باید ببینیم که چقدر آبرو رفته، باید ببینیم که مثلا توجه کنیم، مثلا اینجا همینجا مرحوم صاحب جواهر که منفرد منفعت البوز را تزمن یه مثال میزنن برای اثبات مطلبشون، میگن اگر این زنه خودکشی کرد، خب این منفعت البوز شوهر از بین برده، حالا زامنه یا نه؟ میگفتن نه، دیگه نمیتونه مهریهشو از بابت منفعت البوز بگیره. یا یه کسی او را کشت، آیا علاوه بر دیه با منفعت البوز هم باید بده یا نه؟ گفته نه، پس بنابراین منفعت البوز لا تزمن مطلقا. ولی این جواب داره، مثل این است که کسی دست کسی را قطع کنه، و اگه کسی دست کسی را قطع کرد باید چکار کنه؟ فقط دیه بده. حالا اینجور بگن این دست اگر یک سال باقی موند یک میلیون پیدا میکرد، پس اون منفعت هم این دیگه عرفیت نداره. و اما اگر یک کسی رو بگیرن بی خودی یک ماه زندانش بکنن بعد رهاش بکنن، اون آقا بگه آقا یه میلیون به من ضرر زدی، خب اینا عرف میپسنده. لذا چون عرف میپسنده میگیم منفعت العمر تزمن. بله حالا بی خود میکنه. بنابراین این مرحوم سید تو باب اجاره مسئله شد، دو سه جا در باب اجاره مرحوم سید متحرش شدن و گفتن منفعت العمر تزمن. لذا مثلا اگر من سه رو با شما مباحثه بکنم اما عمر شما رو از بین ببرم، رو قاعده که من میگم تا به حل مرحوم سید این عمر شماها همه را من ضامنم. باید انسان درس که میگه عمر طرف کن نباشه. اگر کسی را زندان کردن بعد فهمیدن بی خودی بوده زمان را باید بدن، ولی مشهور شده منفعت العمر منفعت البول همه منافع منافع لا تزمن، آبروش رفته بازم منفعت ما البچه لا تزمن. اینا را مشکل انسان بگه انصافا. حالا وقت تمام شد، به جایی نرسیدیم. پنجشنبه و جمعه یه فکر اساسی بکنید ببینیم که این روایت ها را چه باید بگیم. عمده قول فقها هاست، قول فقها ها را چه باید کرد.